دان خبرها از رادیو فردا. انتقال محمد مرسی به دادگاه به دلیل نامساعد بودن وضعیت هوا به تأخیر افتاد. وزارت خارجه آمریکا ایران را به کمک به خشونت‌ها در سوریه متهم کرد. ده‌ها تن در آمریکا به اتهام کلاهبرداری در مورد 11 سپتامبر بازداشت شدند. درود شنوندگان گرامی، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها حضور محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در دادگاه به دلیل نامساعد بودن وضعیت هوا به تأخیر افتاد. مرسی در بندر اسکندریه زندانی است و برای حضور در جلسه دادگاه قرار بود امروز با هلیکوپتر به آکادمی نظامی قاهره منتقل شود. در حالی که مطبوعات مصر صبح امروز از حضور او در دادگاه خبر داده بودند، خبرگزاری دولتی آن کشور اکنون اعلام کرده است که به دلیل نامساعد بودن وضع هوا، انتقال محمد مرسی به دادگاه در قاهره به تأخیر افتاده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در اعمال خشونت‌ها کمک می‌کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران تا اینجا بجز حمایت از رژیم بشار اسد، کمک به اعزام جنگجویان به داخل سوریه و کمک به حکومت سوریه برای اعمال خشونت علیه مردمش کاری نکرده است. پایان نقل قول. وی همچنین گفت نشانه‌ای که حاکی از اراده ایران برای نقش‌آفرینی مثبت در سوریه باشد دیده نمی‌شود. ایران هنوز واکنشی به این اظهارات ابراز نکرده است. از سوی دیگر وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است هفته آینده در مورد حضور ایران در نشست ژنو دو به رایزنی بپردازند. بیش از 100 نفر در آمریکا به اتهام دروغگویی در مورد صدمات روحی ناشی از حملات 11 سپتامبر بازداشت شدند. 106 فرد بازداشت شده متهمند که پس از حملات 11 سپتامبر به دروغ خود را مستحق دریافت بیمه از کارافتادگی معرفی کرده و سالانه به طور میانگین 30 تا 50 هزار دلار کمک دریافت می‌کردند. بنابر گزارش‌ها این افراد به بیمه گفته بودند که به خاطر مشکلات شدید روانی قادر به خروج از خانه و پیدا کردن شغل نیستند، اما تحقیقات بعدی وجود چنین مشکلاتی را از اساس رد کرده است. 80 نفر از بازداشت شدگان از نیروهای پیشین پلیس و آتش‌نشانی شهر نیویورک هستند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش استانداران درباره بسیاری از مسائل روز سیاسی و اقتصادی موضع‌گیری کرد. وی از جمله گفت دولت قصد حذف یارانه نقدی را ندارد و دولت از سوالات مجلس هم نمی‌رنجد. رئیس جمهوری گفت هدف دولت در آوردن کشور از حالت تنش، خشونت و افراط است تا به آشتی در سطح جامعه دست پیدا کند. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه همزمان با دادن کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری در همایش استانداران گفت دولت از سوالات مجلس نمی‌رنجد. آقای روحانی استانداران را به حمایت از احزاب فراخواند و گفت نمی‌توان در یک جامعه 70 میلیونی بدون احزاب افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرد و آن را رشد داد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مسائل اجتماعی گفت شاهد آرامش نسبی در مسائل اجتماعی هستیم و هدف این است که کشور از حالت تنش، خشونت و افراط به طور کامل خارج شود تا فضا برای حضور اندک خشونت و افراط گرایان فراهم نشود. به گفته آقای روحانی ایرانیان غیر از قانونگرایی رای پیش روی خود ندارند، چرا که فرار از قانون اگر موقتاً نفعی داشته باشد دارای ضررهای بلند و طولانی مدت است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک درباره علل طرح این مسائل از سوی آقای روحانی و اینکه آیا امکان تحقق این خواستها وجود دارد یا نه به رادیو فردا میگوید
به رغم اینکه آقای روحانی گفتند که از سوالات مجلس نمی هراسند و حقوق مجلس رو به رسمیت می شناسند، اما من فکر می کنم دو علت داره. یک علتش واکنش هست برخوردهای مجلس و سیل سوالاتی که مجلس از وزرا کردن در چند ماه گذشته. سه تن از وزرا هم کارت زرد گرفتن از مجلس. آقای روحانی ترسش از این هست که این اختلافات میان قوا شرایط رو برگردونه به دوره آقای احمدی نژاد. و علت دوم هم آقای روحانی این نیاز به هماهنگی در داخل داره برای پیشبرد سیاست خارجی. تلاش ایشون این هست که هرچه بیشتر از این اختلافات پرهیز کنه. برای پرهیز از این اختلافات دو راهبرد آقای روحانی تا الان داشته. یکیش پرداخت سهم جناح‌های موجود هست در انتخاب وزرا، در انتخاب استانداران، و روش دوم هم یا راهبرد دوم هم گفتار درمانی است، مثل دوره آقای خاتمی، برای پاسخ به مطالبات عمومی و اقوام. من فکر می‌کنم هیچ کدوم از اینها جواب نمیده، چون در پرداخت سهم جناح‌ها هیچ بخشی از قدرت به اون چه که داره راضی نیست و هیچ چارچوبی هم برای پرداخت سهم جناح‌ها وجود نداره. گفتار درمانی هم نمیتواند مردم و اقوام و گروه‌هایی رو که مطالباتی دارند راضی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بخش دیگری از گفته‌های خود را به مباحث اقتصادی اختصاص داد و از جمله گفت که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت و احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد. آقای روحانی گفت باید زیر و بم هدفمندی را به مردم توضیح داد، چرا که مردم فکر می‌کنند هدفمندی هم مثل حقوق هسته‌ای حقی مسلم است، در حالی که یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، پرسیدم با در نظر گرفتن تنگناهای مالی دولت، آیا وعده ادامه پرداخت یارانه ها و حتی افزایش آن به صورت یارانه کالایی عملی خواهد بود؟ جمشید اسدی:
مسئله این نیست که دولت چه میگوید، مسئله این است که آیا دولت این امکان را دارد یا ندارد. اگر دولت آقای روحانی سیاستی را در پیش گرفته است که با پرداخت یارانه های جنسی به جای یارانه های نقدی از کسری بودجه دولتی که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است بکاهد، این کار بدون شک بی ثمر خواهد، چرا که دولت هزینه خودشو یا با خرید کالا و دادن کالا به مردم بالا میبره یا با اینکه پول این یارانه رو مستقیم به مردم بده، فرقی در مقدار هزینه نمیکنه. من فکر میکنم که این حرفایی رو که میزنن، ما هم این یارانه رو میدیم، هم اون یارانه رو میدیم، هم جنسی میدیم، هم نقدی میدیم، این اولا در تضاد است با برآوردهایی که تیم اقتصادی ایشون از زمان به قدرت رسیدن کرده. دو، این در تضاد است با حرفی که در مجلس هم زدن. سه، آقا این کار شدنی نیست، این پول در اختیار ندارن. اگر بکنند چون این کاری رو، باید دوباره همون کارهای زیانمند اقتصادی آقای احمدی نژاد رو بکنن، یعنی انتشار بی پشتوانه پول، یعنی واداشتن به اعتبار دادن بدون پشتوانه و برداشتن از بودجه عمرانی برای کارهای جاری.
آقای روحانی گفت اولین هدف دولت مهار تورم و رشد آن بود که این کار تا امروز به خوبی انجام شده است و نرخ تورم و بیکاری هم کاهش نشان می‌دهد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه سال 93 که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد، از کسری 120 هزار میلیارد تومانی در این بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران صحبت می‌کرد، تصریح کرد بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس 120 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. بر پایه این گزارش، وی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین سهم عمده دولت در میزان بدهکاری به بانک‌ها انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. در سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید که دیروز در تهران برگزار شد، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، گفت تکنرخی کردن ارز در ایران فعلا امکان پذیر نیست. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسد چرا اصولا در ایران و بعضی دیگر کشورهای دنیا چند نرخ ارز وجود دارد. فریدون خاوند:
پول در واقع یک کالا هست که قیمت اون با پولای دیگه بیان میشه. قیمت پول ایران با دلار و یورو و سایر ارزها اندازه گیری میشه، همونطور که قیمت فرانک سوئیس رو هم مثلا با ین ژاپن یا ریال برزیل ارزیابی میکنن. در خیلی از کشورهای دنیا ارزش گذاری پول ملی مثل هر کالای دیگری به عرضه و تقاضا در بازار واگذار میشه. بجز پول قدرت‌های غربی، شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور از این سیاست ارزی پیروی می‌کنند و به همین علت برای پول اونها فقط یک نرخ وجود داره که تابع بازار هست. در عوض هستند کشورهایی که در اونها با توجه به تضییقات مختلف، مثلا کمبود ارز یا سیاست‌های خاص بازرگانی، بانک مرکزی به طریق بخشنامه‌ای یک یا چند نرخ تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی رو برای مصارف مختلف اعلام میکنه و مبادلات رسمی بر پایه همین نرخ یا نرخ‌های رسمی انجام میگیره. ولی چون تقاضا برای ارز به نرخ یا نرخ‌های رسمی بالاتر هست از عرضه اونها، یک بازار موازی یا غیر رسمی با نرخی گاه بسیار بالاتر به وجود میاد و خیلی از نیازها از طریق همین بازار غیر رسمی تامین میشه.
آقای خوان، چرا نظام ارزی ایران که در دهه 80 تک نرخی شده بود دوباره چند نرخی شده؟
در 35 سال گذشته نظام ارزی ایران فراز و نشیب‌های زیادی رو از سر گذرونده. تا سال 1381 برای ارز در ایران چندین نرخ، گاهی 12 نرخ وجود داشت. از سال 81 تا 89 نظام ارزی ایران تک نرخی شد، ولی نرخی که برای تبدیل ریال به ارزهای خارجی وجود داشت کاملا مصنوعی بود و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم ایران عمل می‌کرد و تنها به قیمت تزریق انبوه دلارهای نفتی سر پا ایستاده بود و دیدیم که به محض روبرو شدن با بحران ناشی از تحریم این تک نرخی شدن مصنوعی از بین رفت و جاش رو به یک نظام سنرخی سپرد، مرکب از ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد. بعدن ارز مرجع از بین رفت و در حال حاضر نظام ارزی ایران دو نرخی شده.
و با وجود چنین تجربه، آقای خاوند، چرا مشاور رئیس جمهوری میگه که در حال حاضر نظام ارزی ایران نمیتونه تک نرخی بشه؟
کشوری که مهمترین منبع تأمین کننده ارز اون یعنی نفت زیر فشار تحریم اقتصادی هست، نرخ رشدش منفی هست، تقاضای ارز در اون به شدت بالا هست، طبعا نمیتونه کنترل ارز رو برداره و به یک نرخ متکی بر تعادل‌های بازار دست پیدا بکنه. تک نرخی کردن واقعی مستلزم تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و بازرگانی خارجی است که بتونه ارز رو از منابع گوناگون به بازار بیاره، نه اقتصادی که فقط به ضرب دلارهای نفتی بخواد یک نظام مصنوعی به اصطلاح تک نرخی به وجود بیاره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. ادامه خبرها. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات تبعیض‌آمیز به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت راندخاری متهم ساخت. خبرگزاری مهر گزارش احمد توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می شود محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماهای اخیر به یک وارد کننده عمده کالا امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود 45 میلیارد تومان برای او همراه داشته است. بر اساس این گزارش، تاجر نامبرده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت 80 میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند. این در حالی است که واردکنندگان کالا ناچارند به خاطر تحریم‌های بانکی تنها از طریق چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین 9-13% هزینه اضافی دارد. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بیان دیدگاه‌هایتان پیرامون مسائل روز 20420221122112. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشارده خبرها 13:30 ایران.